لا سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، خیشتنداری از هواهای نفس و گناهان و آلودگی ها سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق نیل به مقام تقوا و پارسایی و ذکر و شکر خداوند در همه احوال عنایت و کرامت بفرماید. در ماه مبارک ما مبحثی غیر از مباحث قبل شروع کردیم و الان برمیگردیم به سلسله مباحثی که در خصوص اصول و ضوابط و قواعد و آداب کار و تجارت در اسلام بود. همه انسان‌ها زندگی خودشون را با کار و فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا اداره می‌کنند. انسان‌ها با کار و تلاش خودشون زندگی خود را سامان می‌دهند و هزینه خود و خانواده خود را تأمین می‌کنند و از قبل اون درآمدها کارهای عام و خیر هم انجام میدند. درآمدهای یک انسان بر پایه کار و فعالیت اقتصادی قرار گرفته است و اسلام در باب تجارت و کسب و کار و صنعت و فعالیت‌های اقتصادی دنیایی از سخن و قانون و قاعده داره. آثار درآمد خوب و درست و پاک هم بی نهایته. درآمد نامشروع زیانهای بی پایان دارد، چه در دنیا چه در امتداد زندگی بشر در عالم برزخ و قیامت و آخرت. کار درست و درآمد مشروع و سالم آثار مثبت به جا میگذاره در این دنیا و اون دنیا. ولذا وقتی که ما به آیات مراجعه بکنیم، به روایات مراجعه بکنیم، به سنت پیامبر و معصومان مراجعه بکنیم، شاهد یک حجم بزرگی از آیات و روایات هستیم. اینها اومده در فقه اسلام، در قوانین اخلاقی اسلام تجلی کرده. بخش زیادی از ابواب فقهی ما مربوط به کسب و کار و تجارت و درآمد آدم هاست. تو این 50-60 باب فقهی که بخشی از اونها در رساله های عملی آمده است، اگر کسی ورق بزنه بیش از نیمی از ابواب فقه و کتاب‌های فقهی ما و رساله‌های عملیه مربوط به این است که چجوری درآمد داشته باشیم، چجوری معامله بکنیم، چگونه کار بکنیم تا درآمدهای ما درست و انسانی و اخلاقی و الهی بشه، تا اینکه ما در دام کارهای غیر مشروع و درآمدهای ناسالم قرار نگیریم. اینقدر مسئله کسب و کار، تجارت و صنعت و درآمد در فقه ما و منابع دینی ما سهم وافر داره. چرا؟ برای اینکه همه زندگی دنیا و آخرت ما با کار و تلاش گره خورده و اگر درست باشه سعادت به ارمغان می آورد و اگر غلط و ناروا باشه خسارت‌های زیادی در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و در دنیا و آخرت به وجود میاره. این دامنه کار و آثار مثبت و منفی کار درست و کار غلطه. اقتصاد صحیح و اقتصاد ناصحیح هست. بیش از نیمی از فقه ما با اقتصاد و تجارت و کسب و کار و درآمد سر و کار داره. در اخلاق که بریم همینطور، تازه خیلی از معارف هنوز در آیات و روایات ما وجود داره که هنوز هم خوب استخراج نشده. بخش زیادی از علوم انسانی و اجتماعی امروز بشر هم با همین ها ارتباط داره که اونها را هم باید با اسلام تطبیق داد و بر اساس اون بازسازی کرد. خب این عظمت کاره. چند بار اشاره کردیم، باز هم تأکید میکنم در سبک زندگی اخلاقی، انسانی و اسلامی رعایت آداب و قواعد کار و کسب و تجارت و صنعت حرف اول رو میزنه. یعنی به همون اندازه که مبادی عبادی اسلام و قوانین عبادی اسلام نقش داره در منطق اسلامی، به همون اندازه کسب و کار و تجارت و آداب و اصول و اخلاق کار و تجارت مهمه. و اینها باید بیاد در بازار مسلمان ها، در کارخانه مسلمانان، در همه فضاهایی که برای جامعه درآمد تولید میکنه باید منعکس بشه، بشه سبک زندگی اسلامی در درآمدزایی، در تجارت و کسب و کار. و اگر اینجا اشکال وجود داشته باشه در همه زندگی انسان ها اثر میگذاره، در زندگی فردی و اجتماعی و در عبادات، در عبادات هم اثر میگذاره. این یک زیر ساختیه که باید بهش توجه کرد. ما تکرار میکنم اونچه که در خطبه های قبل به عنوان مهمترین اصول و راهنماهای بشر در حوزه کار و تجارت مورد تأکید اسلام قرار گرفته، تا به حال ما 10 اصل رو گفتیم: آشنایی با احکام و آداب و فقه و اخلاق کار و تجارت 1، آشنایی با فنون و علوم و دانش‌ها و مهارت‌هایی که در کار درست لازمه 2، امانتداری و دور بودن از خیانت در کسب و کار و معامله ها 3، وفای به وعده و عهد و قراردادها با نهایت دقت 4، عدالت و انصاف در معاملات و ارتباطات اقتصادی و کاری با دیگران 5، پرهیز از فریبکاری و کلاهبرداری و غش در معاملات 6، رعایت کیفیت تولید و عرضه کالا که امروز به عنوان استاندارد تعبیر می شود 7، رعایت کرامت مشتریان و دریافت کنندگان خدمات و تکریم ارباب رجوع 8، پرهیز از سودجویی های ظالمانه و گرانفروشی 9، و پرهیز از کم فروشی و کاستن از اون کالایی که داره عرضه می کند 10. در خصوص کم فروشی حداقل 6-7 جای قرآن آیاتی با عتاب و خطاب آمده بود: ویل للمطففین. فرمان انبیا بر اساس منطق عقلی این بوده که اوفوا الکیل والمیزان لا تخسروا المیزان، پیمانه را پر کنید، از پیمانه و کیل و وزن کم نگذارید بلکه بر اون بیفزایید. این برکت میاره. فکر نکنید یک درهم، یک کیلو و نیم کیلو و چند کیلو وزن را کم گذاشتید یه چیزی اضافه شد. اولا همونم نمیشه، برکت نمیکنه، بشود هم در آخرت و زندگی معنوی شما زیان باره. اوفل کیل و المیزان، همه انبیا بشر را به اینکه پیمانه را رعایت بکنید. وقتی که دارید چیزی تولید میکنید، دارید چیزی را میفروشید، وزنها را با دقت رعایت کنید. اضافه کردن مانعی نداره، اون مستحسن هم هست، پسندیده است، اما کم کردن یک گناه. این ده اصلی بود که تا به حال بهش اشاره شده. از این به بعد اگر ما به کتاب تجاره وسائل الشیعه مراجعه کنیم، وسائل الشیعه متن روایی بسیار محکم و محور درس‌های فقهی حوزه‌های علمیه است و کتاب تجاره اون را اگر کسی ملاحظه بکنه، یک فصل داره، یک بخشی داره که چندین فصل داره به عنوان آداب تجاره، آداب تجاره، آداب کار، معامله، داد و ستد. از 11 به بعد محورهای یک مقدار ریزتره که من از همون روایات کتاب تجارت و فصل آداب و تجاره به تدریج در چند خطبه نکاتی را برگرفتم و عرض میکنم. 11 آسانگیری در معامله است. این در روایات هم تأکید شده. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی در روایتی نقل شده فرمودن السماح وجه من الرباح، این که کسی در معامله سخت گیر نباشه، روی یک درهم و دینار و ریال و سانت و کمترین حد پافشاری بکنه و با تندی تو معامله بخواد وارد بشه، این اخلاق مؤمن نیست. مؤمن آرام، راحته، با سماحت و گشاد دستی معامله میکنه. غصه نمیخوره که یک کمی کیل را بیشتر کرد، یک کمی پول را کمتر گرفت. اینجور چانه‌زنی های سخت، این اخلاق مؤمن نیست. مؤمنان در کسب و کار آسان برخورد میکنند، راحت معامله میکنند، اونی که مربوط به خودشونه. وقتی که میخواد حق دیگران را بده، اونجا آسان میگیره در اینکه بیشتر به دیگران بپردازه. وقتی که میخواد بگیره، آسان گیره در اینکه کمتر بگیره. حالا اگر فرهنگ یک جامعه، صبح که میری تو بازار، تو محل کار، همه قرارشون بر نرمی و ملایمته، آسانگیری در منافع شخصیه، متر را به خشخاش نمیگذاره که تا ریال آخر بگیره و تا اون جایی که میشه نده به طرف، نه، آسان برخورد میکنه. این آسان برخورد کردن معناش اینه که حق خودش را حاضره یه خورده کوتاه بیاد تا معامله پا بگیره. خونه میخره، میفروشه، زمین میخره، میفروشه، عرض شود که میوه و لباس و هر چیزی، وقتی وارد خرید و فروش میشه آسان میگیره در منافع شخصی خودش، برای خود اونقدر متب خشخاش نمیگذاره، راحت معامله میکنه، تون نیست، اینقدر سخت گیر نیست در معامله. این از آداب تجارته. این 11 اصله. انسان مؤمن در سبک کار و تجارت آسان گیره، راحت معامله میکنه، اینقدر در تأمین منافع شخصیش سخت نمیگیره. از سماح و وجه من الرباح، اگر آسان گرفتید، پیامبر خدا در این حدیث شریف میفرمان این یک لایه ای از سود شماست. اگر شما با منطق مادی و چرت که انداختن ظاهری و مادی عمل بکنید، بله، تا اون سانت آخر و ریال آخر باید منافع خودتو تأمین بکنید، ولو اینکه یک کمی هم از حق دیگری بزنی. بله حالا اینجا ظاهرا یه سودی برده، اما پیامبر خدا میفرماید اگر گذشت کردی، یه خورده کوتاه آمدی، اینجا شما سود کردی. سود فقط در اون تأمین منافع مادی نیست. اگر اهل گذشت بودی، با گشاد دستی معامله کردید، سخت گیر نبودیم در این معاملات، این جامعه سعادتمند میشه. این یک ربح عمومی برای جامعه داره. جامعه‌ای که همه با گذشت با هم معامله میکنن، اون وقت یک صمیمیت و فضای معنوی و انسانی میاد که این جایی دیگه نیست. همیشه نباید ربح مادی ریال و درهم رو در نظر گرفت، نه این گشاد دستی و راحت معامله کردن، سخت گیری نکردن، این یه فرهنگ میاره تو جامعه، همه رو راحت میکنه. از سماه و وجه هم من الرباح، میگه این یه چهره جالبی از سوده، هم سود فردی داره و مهمتر اینه که یه سود اخلاقی اجتماعی داره. وقتی که کسی میره تو بازار اسلامی، باید همه را اهل گذشت و آسانگیری ببیند. این فرهنگ باید بر بازار اسلامی سایه بیفکند. اینم اصل یازدهمه که در روایات آمده. اصل دوازدهم پرهیز از کتمان عیبه. میگه وقتی معامله میکنی عیب کالات را مکتوم نکن. اگر روی این کارتون میوه با پایین اون تفاوت داره، اینو بگو. بگو من اینجوری خریدم، فکر میکنم فرق داره. اگر کاشی که داری تولید میکنی و میفروشی این درجه 3، بگو درجه 3. به عنوان درجه 2 به دیگران معرفی نکن. عیب کالا را کتمان نکن. حالا از نظر فقهی اگر معیوب بود، خب طبعا مسیر فقهی خیار فصل داره، ولی قبل از اونها از نظر اخلاقی و فقهی عیب را مکتوم نکن. با مکتوم کردن عیب کلاه سر طرف نگذار. در چندین روایت آمده که عیب کالای خودتون رو کتمان نکنید. حالا این در معاملات اینطوره، در همه مراودات اجتماعی هم اینطوره. وقتی که کسی وارد تبادلات و مراودات اجتماعی میشه، نباید عیب را مخفی بکنه. عیب را باید بگه، طرف بدانه، با جهل او از جهل طرف استفاده نکنه برای سودجویی و پر کردن کیسه از مالی که حرامه و شبهناکه. اینم اصل دوازدهم. حالا در کنار اون ده اصل و قانون فراگیر کلی، اصول یه خورده محسوستر و ریستری هم وجود داره که حالا امروز ما به دو تای اون اشاره کردیم. تا اینجا ما در سبک کار و تجارت و زندگی اقتصادی و درآمدزایی 12 تا قانون اخلاقی فقهی رو بیان کردیم. همین ها باید بیاد فرهنگ بشه، اینا باید بیاد توی بازار و مغازه و کارخانه و کسب و کار ما، اینا بشه مبنای زندگی. اینا چیزای عقلی است، انسانی است. اسلام هم روی اونها تأکید خاص داره. این سبک زندگی باید بیاد در آموزش و پرورش و دانشگاه هم مورد توجه قرار بگیره. همه اونایی که دارن تربیت میشن در نظام آموزش و پرورش و دانشگاه، همه اینها بعد وارد فضای اقتصادی و درآمدی میشن. این فرهنگ باید در اونها نهادینه بشه. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بده این تعالیم نورانی و حیات بخش و انسانساز و زندگی ساز و سعادت آفرین را در همه شؤون زندگی عمل کنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت میکنم و خداوند فرمود ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اگر تقوا را در زندگی پیشه کردیم حتما احساس خواهیم کرد که خدا با ماست، دست خدا همراه ما و عنایت او راه نمای ما خواهد بود. امیرالمؤمنین در خطبه 193 خطبه متقین اینجور آغاز میکنند که فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، پارسایان صاحبان فضیلت های بزرگ اخلاقی هستند. قریب 100 صفت در این خطبه 193 نهج البلاغه در تصویر سیما و سبک زندگی متقین و پارسایان بیان فرمودند. اول آنها منطقهم الصواب. انسان پرهیزکار کسی است که گفتار او درست است، زبان و سخن او به دروغ و انواع گناهان زبانی آلوده نیست. منطقهم الصواب یه معنای عام می داره. زبان انسان پارسا از همه گناهان زبانی منزه است. حالا گناهان زبانی به شمار آوردن بسیار متعدده. اولش دروغه. انواع گناهان مستقیم و غیر مستقیم با زبان ارتباط داره. اولین پیام تقوا در زندگی انسان این است که زبان او بر محور اخلاق و دین بچرخد. زبان او از آلودگی های زبانی منزه باشه. اگر کنترل زبان به دست آمد این آغاز تقواست. تقوا یعنی خیشتنبانی، خود کنترل کردن. اولین کنترل را امیر مؤمنان در خطبه متقین کنترل زبان بیان میکنن. این خیلی معنی داره. اولین نقطه عظیمت تقوا اینه که زبانمون را مهار کنیم و این سخت‌ترین کار در خودسازی و اصلاح نفسه. این زبان بسیار سرکش و مهار ناپذیره. خدایا به ما توفیق بده که بتوانیم در مسیر تقوا و اصلاح نفس قدم برداریم. یاد و نام و خاطره همه انبیا و اولیا و ائمه هدا و فاطمه زهرا و شهدای اسلام و دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، مدافع حرم و شهیدان این دیار را و علما و بزرگان را گرامی می‌داریم و همینطور یاد حضرت عبدالعظیم که این ایام وفات ایشون هست گرامی می‌داریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. از میان مناسبت‌ها و مسائلی که مرتبط با این ایام هست چند موضوع را من فهرستوار اشاره می‌کنم. یکی موضوع مالیات هست به مناسبت روز مالیات. خب در اقتصاد سالم و اقتصادی که باید از نفت جدا بشه و از خام فروشی فاصله بگیرد و در اقتصاد مقاومتی مسئله مالیات جایگاه مهم خود را داره. البته ما مالیات به یک معنای قوانین اولیه اسلام داریم که عبارت است از خمس و زکات و واجباتی که در فقه آمده، مخصوصا خمس و سهمین که اون بسیار مهمه و بسیاری از مواقع هم غفلت دارن متدینین از اینکه مقوله خمس و همینطور زکات جزء عبادات و واجبات مهم شرعی است. غیر از اون همیشه در نظامات اداری اسلام مالیات هم مطرح بوده و در نظام اسلامی مالیات جایگاه مهمی داره که باید بهش توجه کرد. البته در مالیات دو سه نکته بسیار مهمه. یکی اینکه قوانین و همینطور در مقام اجرا باید مالیات را برد به سمت اونهایی که از سطوح متوسط به بالا هستند، درآمدهای بهتری دارند و افرادی مورد ستم قرار نگیرند به خاطر مالیات ناعادلانه. این را باید قوانین بر این مبنای عدالت و رعایت متوسطین به پایین تنظیم بشه، چه در مالیات ها و چه در عوارض. دوم اینکه فرار مالیاتی را باید معالجه کرد. ما همونطور که امروز مواجه با یه مقوله بسیار ویرانگر قاچاق هستیم و با جدیت تمام باید در برابر قاچاق که تخریب بسیار سنگینی نسبت به اقتصاد وارد میکنه، همینطور در خصوص فرار مالیاتی هم همینطور. خب یه طبقات متوسطی در تیررس محاسبات هستن، سر وقت میرن سراغشون مالیات رو میگیرن، اما یه گروهایی هم هستن که از مالیات فرار میکنن و گاهی هم یک دغلکاری های انجام میشه برای اینکه مالیات داده نشه. بنابراین در بحث مالیات عدالت مهمه. از آنها که باید گرفت به طور جد باید گرفت، نسبت به دیگران هم باید توجه کرد. البته در دوره‌ای که ما مواجه با رکودی در صنعت هستیم و مشکلات جدی که در این حوزه هست و انتظار میره با جدیت بیشتر مسئولان در صدد معالجه بر اون بیان، طبعا در عوارض در قبضهای برق، گاز و امثال این باید دستگاه‌های مسئول ملاحظه صنایع را بکنند، صنایعی که با مشکلات جدی مواجه هستند. اینا همه درست، اما اصل مالیات مقوله مهم در اقتصاده که باید بهش توجه بشه. موضوع دوم روز ادبیات کودک و نوجوانه که با نام چهره مربوط به استان یزد، آذر یزدی هم ارتباط داره و همینجا باید همین روز را گرامی داشت و همه کسانی که در تولید ادبیات درست برای کودک و نوجوان تلاش کرده و تلاش میکنن تقدیر کرد. الان هم در مجموعه استان، در کشور، در خود شهر ما افراد خوش ذوق و سلیقه‌ای هستند که دست به قلمن. باید صاحبان قلم و ادبیات خوب که تولید کننده کتاب‌ها، داستان‌های سازنده برای کودک و نوجوان هستند، مورد ترغیب و تشویق قرار بگیرن. گاهی به درستی به تربیت این نسل و تشویق اونها توجه نمیشه. ادبیات کودک و نوجوان هم در ساختن شخصیت بچه‌ها بسیار مهمه. باید در تولید این کتاب‌ها و داستان‌ها نهایت دقت داشت که اخلاق درست و شخصیت صحیح منتقل بشه، و الا اگر کتاب کودک و نوجوان بیاد مسائل غیر اخلاقی و ناصحیح رو منتقل بکنه، این نبودش بهتر از بودشه. باید هم به این مقوله توجه کرد. و کتابخانه های مدارس، دانشگاه ها باید بخش خوبی در این زمینه داشته باشه. خود خانواده ها باید به اون توجه بکنن، هم اصل کتابخوانی، هم ادبیات کودک و نوجوان، و از همه اینا مهمتر انتخاب درست و صحیح در این کتاب هاست. سابقا در شورای آموزش و پرورش سالهای قبل تأکید شده بود که ما ادبیات فاخر فارسی که مشهون از مسائل اخلاقی و معنوی است، این رو باید سنجیده در دبستان و دبیرستان هامون ترویج بکنیم. طرحی بود، شاید اقداماتی هم انجام شده، اما بیش از این باید به این مقوله توجه کرد. دستگاه های تبلیغات دینی، مساجد و مؤسسات دینی هم به ادبیات کودک و نوجوان و تأمین کتاب های خوب برای رشد و ارتقاء علمی، اخلاقی و معنوی کودک و نوجوان باید توجه بکنند. موضوع سوم، روز فرهنگ پهلوانی و زورخانه ایست. همینجا اولا باید تأکید بکنیم نسل جوان ما نیازمند ورزش سالم و زیرساخت‌های مناسب برای سلامت جسمی و روحی است. واقعا تو این مسئله باید هم مسئولین همت بلندی به خرج بدهند، اقدامات اساسی رو دنبال بکنن، هم باید فرهنگش تو جامعه هم باشه که ما زیرساخت‌های ورزش و سلامت جسمی و روحی نسل جوان رو باید تأمین بکنیم، چه پسران چه دختران. برای بانوان هم همینطوره. اگر ما بر عفاف و حجاب که بعد خواهم گفت تأکید میکنیم و تخطیها رو نقد میکنیم، همزمان میگیم زیرساخت ورزش و سلامت جسمی و روحی باید برای همه جوانها اهم از دختر و پسر تأمین بشه. و در میان ورزش ها، ورزش های بومی، باستانی که همراه با اخلاقیات بومی هست و به اخلاق اسلامی نزدیکتره، باید توجه بشه. خب فضای پهلوانی، فضای زورخانه ای، اینا فضای خوبی است. به حمدالله در یک سرانه و نسبت خیلی خوب در میبود مشاهده وجود 15 ورزشگاه باستانی و زورخانه هستیم. باید تشکر کرد از جوانها و خیرینی که در این زمینه وارد شدن، غالبا هم جنبه خیرین داشته، و توسعه این در همه کشور واقعا مطلوبه. و رعایت اخلاق در ورزش، ما از دستاوردهای خوب ورزشی جوانانمون در قلمروهای مختلف تشکر میکنیم، اما باید مواظب باشیم که ورزش همگانی باشه، همه به اون دسترسی داشته باشن، و ورزش ما از فوتبال بگیرید تا سایر قلمروها باید از آسیبهای اخلاقی مصون بمونه. ما گاهی شاهد یک آسیبهایی در این زمینه هستیم که باید خود ورزشکاران عزیز ما و فدراسیونهای ورزشی به مقوله اخلاق و آداب اسلامی و دینی و اخلاقی ورزش توجه بکنن. این هم موضوع سوم. اما موضوع بسیار مهم چهارم، هفته حجاب و عفافه. اولا ما وقتی که از حجاب و عفاف سخن میگوییم، مقصودمون فقط بانوان نیستن، همه جامعه خط مرزهای انسانی و اخلاقی در پوشش را باید رعایت بکنه. پوشش یک مقوله انسانی است، برهنگی مقوله حیوانی است، پوشش مقوله انسانی است. وقتی که سخن از عفاف و حجاب به میان میاد، مقصود فقط بانوان نیستند، گرچه اونجا اهمیت بیشتری داره، بلکه همه اون خطوط را باید رعایت بکنن. دو، وقتی که گفته میشه عفاف و حجاب، مقصود این نیست که رعایت اون زیبایی های مشروع و منطقی در حجاب و عفاف و پوشش نشه، بلکه مقصود اینه که از اون چه که هنجار جامعه را تخریب میکنه، تحریک بیجا ایجاد میکنه و روابط سالم را در جامعه به هم میریزه، از اون باید پرهیز بشه. رعایت حجاب هم باید از ایمان و اعتقاد آدم ها برخیزه. یه جاهایی هم که ایمان و اعتقاد نیست، باید هنجار اجتماعی رو رعایت بکنه. همه دنیا هم همینطوره. تلاش ما هم باید بر این باشه که دختران و پسران ما منطق انسانی و عقلانی حجاب رو دریافت بکنن، آموزش و پرورش در این زمینه نقش مهم داره، مساجد نقش جدی دارن، خانواده نقش بسیار بنیادی داره، تا اینکه پوشش منطقی درست و رعایت هنجار را در نوجوان و جوان تشویق بکنه، ترغیب بکنه، نهادینه بکنه. یکی از فصول تفاوت ما با تمدن امروز غربی اینه که ما هنجارهای پوششی را مهم میشماریم و البته در ترویج آن باید تذکر لسانی، توجیه، اقناع حرف اول رو بزنه. خطا هم که وجود داره باید بدون تعارف تذکر داد. همین تذکر لسانی در هر کوی و برزن و هر جایی حتما اثر خودش رو میگذاره. نباید رو این تعارف کرد. اصحاب کسب و کار و تجارت و سایر بخش های از ادارات و اینها باید به این مقوله توجه بکنن. اصلا پذیرفته نیست که هنجارهای مهم دینی در جامعه اسلامی زیر پا گذاشته باشه. همه ما باید حساس باشیم، در جای خود هم تذکر بدیم، جایی هم که هنجار شکنی های نیاز به برخورد هست، خب اونایی که باید برخورد بکنن، دستگاه ها طبق وظایف خودشون باید برخورد بکنن. هفته حجاب و عفاف که همزمان با حادثه گوهرشاد هست و اون نقشه شومی که ریختن تا حجاب را از سر بانوان ما بردارن در زمان رضاخان، برای اینه که هم اون حادثه را بازخوانی بکنیم، هم تسلیم هجوم ناصحیح فرهنگ غربی نشیم. با اخلاق و آداب و فرهنگ سازی جایی هم که لازمه حضور جدی و قاطع. اون حضور جدی و قاطع هم باید واقعا مد نظر باشه، اصلا نباید در اونم کوتاه آمد. و در هفته حجاب و عفاف عزیزانمون برنامه ریزی کردن، دیروز جلسه‌ای وجود داشت، طرحی مطرح شد که در سطح کشور و استان و در این شهر اجرا میشه، انشالله همه همکاری بکنن. یک اجتماع سنجیده ای هم طراحی شده که انشالله همه به اون توجه بکنن و همکاری داشته باشن. و اما محور آخر هم در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی و بین المللی، ما در این هفته های اخیر چند پیروزی بزرگ داشتیم. پیروزی های جبهه مقاومت و کسانی که به فرمان مرجعیت در عراق پاسخ دادند و سخن بزرگان و مراجع و ولایت را پذیرفتند، در مقابله با تروریسم حضور پیدا کردند. به فضل الهی این فرمان پذیری و حضور در صحنه در طول یکی دو سال جلوی تسلط تروریست های وابسته به استکبار گرفته شد. یادمون باشه اگر یکی دو سال قبل حضور سپاه قدس، مستشاری سپاه قدس و حضور مرجعیت در عرصه مبارزه با تروریسم نبود، داستان 200 سال پیش تکرار می شد. یعنی اینا می آمدن مراقد نجف و کربلا و زینبیه و همه اینا را با خاک یکسان می کردن. مردم مظلوم این شهرها را ترور می کردن و قتل عام می کردن. قدرت ایران و سپاه قدس و مقاومت در عراق و حضور مرجعیت و بزرگان دین ما جلوی این تسلط رو گرفت، و الا امروز خیلی فرق داشت. کسانی اشتباه محاسبه نکنند، امروز خیلی فرق داشت اگر این حضور قاطع و منسجم نبود، و الا همه اینا رو 200 سال پیش آمدن کربلا رو هم با خاک یکسان کردند. اینا امسال میخواستن، سال قبل میخواستن بغداد رو بگیرن، دنبالش هم تمام این نقشه ها رو اجرا بکنن، اون طرف هم اسرائیلی و آمریکایی ها خوشحال بخندن. قدرت مستشاری ما، اقتدار نظام اسلامی و اقتدار دولت عراق و مردم فداکار عراق و هشت شعبی جلو این رو گرفت. این روزها در نقاط اصلی و مرکزشون هم اونها را به زمین افکندن و به فضل خدا تمام این جرثومه از عراق پاک خواهد شد. همین قصه با نهایت قدرت در برابر همه مستکبرانی که جمع شدن و مزدورانی اونها که جمع شدن در سوریه اتفاق افتاده، روز به روز اینها به عقب خواهند رفت انشاءالله. و در کنار این شکافی که در جبهه مزدوران امریکا در جهان عرب رخ داده، این شکافی است که خیلی البته ما رو اون حساب نکردیم، اما یک واقعیتی که رخ داده و ضربه‌ای در پیکره این مزدوران وارد کرده. روز قدس امسال شما مردم با این حضور چشمگیر و قدس در بسیاری از کشورهای دنیا باز یک پیروزی بزرگ بود، نشان داد که ملل اسلامی، امت اسلام همچنان قصه فلسطین را قصه اصلی می داند. در کنار اینها حمله مقتدرانه موشکی سپاه سرفراز ما به مقر تروریست های داعشی یک فصل درخشانی بود و در روزهای اخیر ملاقاتی که با رهبری معظم داشتن تأکید فرمودند همه دنیا بدونه ما روی اقتدار نظامیمون کوتاه نمیاییم، روی مسئله موشکی و توان دفاعی خود یک قدم به عقب بر نمیگردیم. این منطق ماست. کسانی هم اشتباه نکنند، نباید از مسئولان و دیگر افراد فکر بکنن کسانی که بله ما مسئله اقتدار موشکی مسئله اولمون نیست، دنیا دنیای نمیدونم چنین و گل و گلاب هست. نه، این خبرها نیست. ما اهل منطقیم، اهل تعاملیم، اهل گفتگو هستیم، اما وقتی که اقتدار داشته باشید دیگران با شما عادلانه سخن میگن. اگر اقتدار نداشته باشید شما را زیر چکمه های خود له میکنند. این را باید قاطع دانست، ملت ما باید این را بدونه. در کنار اینها سفر ترامپ، اجلاس ریاض و تلاشی که میشه برای اینکه سعودی مولد تروریسم تطهیر بشه، تلاشی که میشه تا اسرائیل در حاشیه امن قرار بگیره و حرکت‌های تروریستی، اینها خاطرات تلخ ماهای اخیره. اما اونچه که برای ما امروز لازمه انسجام بیشتر، پیروی دقیق از هدایت‌های رهبری، صیانت از دستاوردهای انقلاب، مهم شمردن دستاوردهای انقلاب. اینو به سادگی ما دست نیاوردیم که به راحتی نقدش بکنیم و بکشیم زیر سوال این همه دستاورد عظیم انقلاب اسلامی رو باید حفظ کرد، صیانت کرد، رعایت کرد اون را. و حفظ اقتدار، افزایش اقتدار ملی، اهتمام به اقتصاد مقاومتی، دقت درست در مراودات بین المللی. تو ما هم در مباحث فرهنگی هم در مباحث اقتصادی در قراردادها، معاهدهها نهایت دقت رو باید به خرج بدیم تا خودمون رو صیانت بکنیم. دنیای آشفته است، نباید با سادگی و خامی ما برخورد بکنیم. خب اینها تحریم های بیشتر دارن میارن، حتما اون مسئولین باید این نقض عهدها را جدی دنبال بکنند. حرف های یاوه ای میزنن، حتما باید با سخن قاطع پاسخ داده بشه. ملت ما هم باید منسجم در این مسیر بایستند. ما راه درازی را طی کردیم اما راه طولانی در پیشه. شما ملت بزرگی هستید که اون همه افتخار آفریدید. دنیا هم بداند این ملت همچنان بر سر پیمان خود با انقلاب اسلامی و شهیدان سرفراز خود استوار ایستاده است. و سخن آخر این که در هوای گرمی که در کشور وجود داره، در استان ما وجود داره، رعایت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق یک وظیفه اخلاقی، انسانی و شرعی است. هر خانواده‌ای و هر فردی 10% از مصرفش در آب و برق کاهش بده، ما با خاموشی و مشکلات مواجه نیستیم. مسئله آب و برق مسئله مهم کشوره. خب ما کمترین مشکل رو داریم، تو خیلی کشورها تو این زمینه مشکلات زیادی دارن، ولی اسراف در اینها ما کم نداریم. انشاءالله همه ما تلاش بکنیم در این زمینه هم رعایت بکنیم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله.